ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش های داریم در مورد سقوط هلیکوپتر ISAF در کابل و مشکلات اخیری که در رابطه نزدیک افغانستان و امریکا ایجاد شده است. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
اردوی ترکیه اعلان کرده است که 12 عسکر این کشور در سقوط هلیکوپتر نظامی در کابل کشته شدند و مقامات افغان میگن دو دختر افغان نیز در این حادثه از بین رفتند. بر اساس یک نظر پرسی عمومی در آلمان، اکثریت اتباع این کشور خواستار خروج هرچه زودتر نیروهای آلمانی از افغانستان شدند. شورای همکاری خلیج میگوید 6 کشور عضو این شورا در اعتراض به سرکوب مرگبار مخالفین رژیم رئیس جمهور بشار اسد توسط نیروهای امنیتی سوریه تصمیم گرفتند که سفارتهایشان را در دمشق مسدود نمایند. اردوی ترکیه اعلان کرده است که 12 عسکر این کشور در سقوط هلیکوپتر نظامی در کابل کشته شدند و مقامات افغان میگویند که دو دختر افغان نیز در این حادثه از بین رفتند. این هلیکوپتر امروز در یک خانه در ولسوالی بگرامی کابل سقوط کرد. نیروهای نظامی ترکیه گفتند که علت سقوط این طیاره بعد از بررسی مفتشین واضح خواهد شد. شاهدان عینی میگویند هلیکوپتر پیش از سقوط در این خانه دیگری را نیز تخریب کرده است. اسدالله خان یکی از باشنده های ولسوالی بگرامی با آژانس خبری رویترز گفت زمانی که ما طیاره را دیدیم که در این خانه سقوط کرد، تعداد زیاده به شمول زنان و کودکان که این حادثه را مشاهده می کردن جرأت برداشتن را به شفاخانه انتقال یافتند. همچنان دو تن در داخل این خانه به خاطر عریق ناشی از سقوط هلیکوپتر شدیدن صدمه دیدند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF در یک اعلامیه گفته است هنگام سقوط این طیاره هیچ گونه علامه از فعالیت‌های جنگجویان افراطی در آن منطقه به مشاهده نرسیده است. ترکیه در جمع نیروهای برابری ناتو در افغانستان 1800 عسکر دارد که بیشتر در اطراف کابل مصروف فعالیتند. بر اساس یک نظر پرسی عمومی در آلمان، اکثریت اتباع این کشور خواستار خروج هرچه زودتر نیروهای آلمانی از افغانستان شدند. نتایج این نظر پرسی نشان می‌دهند که بیشتر از 50% آلمانی‌ها از خروج یک سال پیش از موعد تعیین شده نیروهایشان از افغانستان حمایت کردند و صرف تقریبا 30% آلمانی‌ها می‌گویند که نیروهای آنها تا زمان تعیین شده در افغانستان باقی بمانند. و تیم کرکت افغانستان در مسابقه‌ای که در امارات متحده عربی برگزار گردید برای تیم کرکت نیپال 158 رنز هدف تعیین کرده است. کریم صادق و محمد شهزاد از تیم افغان بیشتر از 50 رنز ساختند. در مسابقات راهیابی به جام جهانی 20 آوره دیروز تیم کرکت افغانستان تیم دنمارک را شکست داد و قبل از آن تیم هالند و پاپا نیوگینیا را شکست داده بود. تیم‌های افغانستان و نیپال در گروه حلف قرار دارند و تاکنون امتیازات افغانستان نسبت به همه تیم‌های هم گروهش بیشتر است. شورای همکاری خلیج میگوید 6 کشور عضو این شورا در اعتراض به سرکوب مرگبار مخالفین رژیم رئیس جمهور بشار الاسد توسط نیروهای امنیتی سوریه تصمیم گرفتند که سفارتهایشان را در دمشق مسدود نمایند. عبداللطیف الزیانی گفت بستن سفارتها به معنای تقبیه رژیم سوریه است که به گفته وی در آنجا به کشتار مردم ادامه میدهد و تمام ابتکارات به هدف حل بحران در این کشور را رد میکند. قرار است کوفی انان نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه ناوقت امروز در مورد نتایج گفتگوهای اخیرش در دمشق و پیشنهاد وی برای قطع خونریزی به شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات مختصر ارائه کند. یک خبرنگار مستقل قزاقی که پیش از محاکمه از توقیف رها شده میگوید نظریات سیاسی اصلاح طلبانه خود را تغییر نداده است. ایگور وینیوفسکی ادیتر روزنامه مستقل به نام گلانس در قزاقستان دیروز خلاف توقع بیگناه شناخته شده و از زندان رها شد. او در ماه جنوری بعد از بازدید از شهر ژاناژین در جنوب قزاقستان بازداشت شده بود. این ژورنالیست به بخش قزاقی رادیو آزادی گفت زمانی که او رها شده از وی معذرت خواستند که اتهام علی وی جدی نبود. وی گفت:
«Статья была 180-я, часть 2-я».
بر من مطابق فقره دوم ماده 170 قانون کمک به گروه هایی که برای سرنگونی حکومت با پایه های قانونی فعالیت دارد اتهام وارد شده بود. تحقیقات نتوانست ثابت کند که من عضویت گروه را دارم و بعد ماده قانون تغییر کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از رهایی این خبرنگار استقبال کرده است. دهاتن در اتهام به دست داشتن در نارامی های این شهر دستگیر شده بودند، اما در این اواخر حکومت قزاقستان تعدادی از آنها را رها کرده است. مقامات یمنی میگویند جنگجویان مظنون القاعده یک زن سوئیسی را اختطاف کرده و او را در شهر شبو در جنوب شرق این کشور پنهان نگه داشتند. به گفته این مقامات، ربایندگان این زن تبادله او را با دو جنگجوی آنها که همین اکنون در بازداشت پلیس قرار دارند تقاضا کردند. گفته می شود این زن سوئیسی که در یمن به حیث معلم کار میکرد روز چهارشنبه از شهر هدیه در کنار ساحل بحیره سرخ ربوده شده بود. و کوریای جنوبی و ژاپن برنامه های کوریای شمالی را به خاطر پرتاب یک راکت دوربرد عامل ستلایت در ماه آینده محکوم کردند. وزارت خارجه کوریای جنوبی در یک اعلامیه گفته است که چنین اقدام تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که کوریای شمالی را از پیش برد برنامه های با استفاده از تکنولوژی راکت های بالستیک منع قرار داده است. در اعلامیه آمده است چنین اقدام تحریک آمیز بوده که امنیت و صلح در شبه جزیره کوریا را با مخاطره روبرو می سازد. منشی کابینه ژاپن گفته است توکیو از کوریای شمالی تقاضا خواهد کرد که دست به این اقدام نزند. این اعلامیه امروز بعد از موافقت پینگ یانگ در ماه گذشته به نشر می رسد که گویا کوریای شمالی غنیسازی یورانیم را به تعلیق می اندازد، برنامه هسته‌ای و آزمایش راکت های دوربرد را متوقف می سازد و در تبادله با کمک های مواد غذایی به بازدید ناظران سلاح اتمی ملل متحد اجازه می دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. در نتیجه سقوط هلیکوپتر ISAF بیش از 10 نفر کشته شدند. نظریات تحلیلگران در مورد اعلامیه طالبان در رابطه با توقف صحبت‌ها با آمریکا و سخنان رئیس جمهور کرزی در مورد بیرون شدن قوای خارجی از دهات افغانستان. وزارت دفاع آمریکا میگوید واقعه اخیر در وقت رسیدن وزیر دفاع آمریکا در ولایت هلمند بیشتر از آن بود که در مورد آن سخن گفته شده است. قوای امنیتی افغان در مراسم نوروز به تنهایی امنیت شمال این کشور را به عهده می‌گیرند. سیلاب‌ها در شبرغان مشکلات زیاد بار آورده است و گزارشی از سلسله برنامه‌ها در مورد مصارف بودجه وزارت‌های افغانستان این بار بودجه وزارت عدلیه را بررسی میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد. ساعت 5:09 عصر است. به وقت کابل شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام های ISAF تایید کردند که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در کابل امروز 12 تن از سربازان ISAF کشته شدند. این هلیکوپتر نیروهای ترکی حوالی ساعت 10:30 امروز جمعه در قریه حسین خیل ولسوالی بگرامی کابل برای خانه 3 طبقه‌ای سقوط کرد. به گفته مقام های پلیس کابل در این رویداد 2 دختری که در این خانه زندگی میکردند جان باختند و 1 کودک زخم برداشت است. تفصیل بیشتر در گزارش از لیزا حیدری از کابل.
نیروهای ISAF تحت رهبری ناتو تایید کردند که در حادثه سقوط هلیکوپتری که صبح روز جمعه در شرق شهر کابل به وقوع پیوست، حداقل 12 تن از سربازان بین المللی کشته شدند. ISAF با پخش خبرنامه گفته است این هلیکوپتر مصروف ماموریت اکتشافی بوده است. جیسن براک آف، یک سخنگویان قماندانی مشترک نیروهای ISAF، به رادیو آزادی گفت که در رابطه با چگونگی این حادثه تحقیقات آغاز شده است. آقای براک آف در رابطه با هویت این سربازان چیز نگفت.
گزارش های ابتدایی ما نشان می دهند که 12 سرباز ISAF بعد دنبال سقوط یک هلیکوپتر امروز در کابل کشته شدند. در مورد علت سقوط این هلیکوپتر تحقیق صورت می گیرد، در حالی که گزارش های ابتدایی ما نشان می دهند که هنگام سقوط هلیکوپتر فعالیت دشمنان در محل این حادثه وجود نداشته است.
این رویداد حوالی ساعت 10:30 امروز در قریه حسین خیل ولسوالی بگرامی کابل رخ داد. نیروهای افغان که بعد از این حادثه از محل دیدن کردند، به رادیو آزادی گفتند که تمام سرنشینان این هلیکوپتر نیروهای ترکی بودند که هیچ کدام از این نیروها جان به سلامت نبردند. جنرال محمد داوود امین، معاون قماندانی امنی کابل، در صحبت به رادیو آزادی گفت که در اثر سقوط این هلیکوپتر یک منزل رهایشی در منطقه حسین خیل تخریب گردیده و تلفات جانی را به ساکنان این محل وارد کرده است.
در اینجا یک حادثه بسیار البته بلخراش با وقوع پیوست که به اثر عوارض تخنیکی یکی از هلیکوپترهای البته ISAF مربوط قوات‌های ترک ها اوجا سقوط میکنه و این طیاره به خانه ثبت میکنه که در اثر از او امی خانه و قسمت توش البته حریق میشه میسوزه و در خانه دو همشری ما به سنای 18 و 20 که دو خواهرا بودن یا به شهادت میرسه، یک طفل 8 ساله اونا هم زخمی میشن.
قبل از این نیز چندین طیاره نیروهای بین المللی در افغانستان سقوط کردند و در برخی موارد مسئولیت آن را گروه های مخالف دولت افغانستان به عهده گرفتند، اما مسئولیت سقوط این هلیکوپتر را تا هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در شرایطی که طالبان مذاکرات صلح را به حالت تعلیق قرار دادند و حکومت افغانستان گفته است از استقرار نیروهای آمریکایی در عمق دهات و قصبات آن کشور حمایت نمی کند، ایالات متحده آمریکا تلاش دارد یک تصویر مساعد را از پالیسی آن کشور در افغانستان ارائه کند. آژانس‌های دی پی ای آلمان و اسوشیتد پرس در این رابطه گزارش‌هایی را به نشر رسانیدند که برخی نکات مهم آن را از آرش همایون می‌شنوید.
به روز پنجشنبه ایالات متحده ای آمریکا از دو جانب مورد فشار قرار گرفت. از یک طرف حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از آمریکا خواست نیروهای نظامیش را از قرا و قصبات آن کشور خارج ساخته، مسئولیت‌های امنیتی را یک سال زودتر از موعد تعیین شده به نیروهای امنیتی افغان بسپارد. از جانب دیگر طالبان اعلان کردند مذاکرات صلح را با جانب آمریکایی در قطر به حالت تعلیق قرار می‌دهند. این دو انکشاف که در روز ملاقات رئیس جمهور کرزی با لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا صورت گرفت، یک ضربه سنگین برای آمریکا محسوب می شود. این مسئله نه تنها در مورد سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نگرانی ها را بیشتر ساخته است، بلکه به دشواری های توجه را معطوف می سازد که نیروهای آمریکایی در نتیجه حادثه اخیر در ولسوالی پنجبایی که 16 فرد ملکی توسط یک نظامی آمریکایی کشته شدند مواجه شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا خواست تا نیروهای آمریکایی از قریه ها و قصبات افغانستان خارج شده بعد از این به خاطر عملیات داخل خانه های افغان ها نشوند. رئیس جمهور افغانستان قبلا نیز بارها از نیروهای خارجی خواسته بود تا عملیات های شبانه را متوقف سازند و این یکی از دو شرط است که وی برای امضای قرارداد همکاری های استراتژیک با آمریکا تعیین کرده است. اما نیروهای ناتو می گویند عملیات های شبانه خیلی مؤثر بوده. در جریان این عملیات ها گاهی هم بدون این که یک فایر شده باشد، قماندان های مهم طالبان به دست آنها افتادند. آژانس خبری دی پی آی آلمان با نقل قول از یک مقام عالی رتبه نظامی خارجی نوشته است که بدون عملیات‌های شبانه آنها نخواهند توانست نتایج مؤثر و مطلوب را به دست آورند. آژانس دی پی آی آلمان با نقل قول از یک مقام نظامی افغان که از افشای نامش خودداری کرده است می نویسد. رئیس جمهور کرزی با تأکید بر توقف عملیات‌های شبانه اشتباه می کند. وی گفته است رئیس جمهور کرزی با تأکید بر توقف عملیات‌های شبانه شاید در کسب اذهان عامه اندک فایده کند، اما بر علاوه تنش در روابط با غرب در جبهه جنگ نیز زیان‌های متصور است. این مقام نظامی افغان همچنان گفته است اگر نیروهای بین‌المللی از قرا و قصبات افغانستان خارج شوند، جای آنها را طالبان خواهند گرفت. چون این به نظر می رسد که با کشته شدن 16 نظامی افغان در یکی از قریه های ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار، کاسه صبر رئیس جمهور کرزی و سایر افغان ها نیز دیگر لبریز شده است. ولسی جرگه و مجلس سنای افغانستان خواستار محاکمه علنی آن نظامی آمریکایی شده گفتند. کاسه صبر افغان ها در مورد کشته شدن افراد ملکی در این کشور رو به لبریز شدن می رود.
وزارت دفاع آمریکا به روز پنجشنبه تصدیق نمود حادثه‌ای که به روز چهارشنبه در جریان سفر لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا در میدان هوایی پایگاه نظامی آمریکا و بریتانیا در ولایت هلمند صورت گرفت به مراتب زیادتر بود از آنچه که مقامات در اول گزارش داده بودند. مقامات نظامی آمریکا در اول این موضوع را کم اهمیت خواندند و حتی برای 10 ساعت از پخش خبر آن خودداری نمودند، در حالی که هدف حمله متوجه یک گروه از مقامات بلندپایه نظامی بود که منتظر پذیرایی وزیر دفاع بودند. در این مورد روزنامه واشنگتن پست مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به روز پنجشنبه اعتراف کرد که نقص یا رخنه امنیتی در جریان سفر لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا به افغانستان به مراتب جدی‌تر از آن بود که مقامات در اول گفته بودند. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست به روز جمعه گزارش داد. کپتان جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به روزنامه گفت یک مرد ملکی افغان به روز چهارشنبه یک موتر بارکش را دزدید و با سرعت به سوی یک گروهی از مقامات بلندپایه بری آمریکا و دیگران که در میدان هوایی پایگاه نظامی آمریکا و بریتانیا در ولایت هلمند برای پذیرایی وزیر دفاع منتظر بودند راند تا آنها را هدف قرار بدهد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید این مرد افغان که موتر را به زور سرقت کرده بود در داخل موترش یک محتوا یا ظرف پر از بنزین داشت. بنزین مشتعل گردید و از داخل موتر شعله‌های آتش و دود خارج گردید. شخص مذکور با سرعت توقیف شد. وجود او شدیداً سوخته بود و بعداً جان داد. تیاره پنیتا وزیر دفاع به جای دیگر منحرف گشت و توقف نمود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مقامات نظامی امریکا برای 10 ساعت از نشر این حادثه خودداری نمودند و بعد از این که رسانهای خبری بریتانیا آن را پخش کردند، آنها صرف معلومات ناقص و عاری از جزئیات را گزارش دادند. مقامات تلاش کردند تا جری بودن این حادثه را کم اهمیت جلوه بدهند و حتی گفتند که وزیر دفاع آمریکا در معرض خطر قرار نداشت. آنها به روز چهارشنبه همچنان گفتند آنها نمی توانند تایید کنند که آیا این یک حمله قصدی بوده و یا حتی با سفر وزیر دفاع ارتباط داشته است یا خیر. پنیتا وزیر دفاع آمریکا هم به روز پنجشنبه و قبل از این که افغانستان را ترک کند به خبرنگاران گفت او گمان نمی کند که حمله متوجه او، همراهان او و یا تیاره حامل او بوده باشد. کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می گوید این مرد افغان که موتر را 30 دقیقه قبل از نشست تیاره حامل وزیر دفاع به زور از پایگاه از نزد یک عسکر بریتانوی دزدیده بود یک ترجمان افغان بود که به اساس قرارداد با مقامات ناتو کار میکرد. او گفت از نزد او یا از داخل موتر سلاح گرم یا مواد انفجاری به دست نیامد، اما احتمال مسلح بودن قبلی او را رد نکرد. وزارت دفاع آمریکا از دادن جزئیات هشدار دهنده قبلی امنیتی خودداری نمود و گفت تحقیقات در زمینه ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنان گفت 70% بدن این ترجمان افغان سوخته بود و قبل از این که بمیرد مصاحبه یا سوال و جواب از وی ممکن نگردید. بنابراین هنوز معلوم نیست که آیا او بعد از توقیف راجع به انگیزه این عمل چیزی گفته است یا خیر. او گفت تحقیقات احتمال حمله علیه پنیتارا رد نمی کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان میگویند این بار نیروهای امنیتی افغان به تنهایی امنیت نوروز را در شمال کشور به عهده خواهند گرفت. آنان میگویند که اکنون نیروهای پلیس این توانمندی را دارند. زهره صافی با جزئیات بیشتر.
نیروهای امنیتی افغان در سال نو خورشیدی به تنهایی مسئولیت تامین امنیت برگزاری جشن نوروز را در مزار شریف به عهده دارند. در مرحله اول پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی این شهر از نیروهای بین‌المللی به نیروهای ملی افغانستان واگذار گردید و در مرحله دوم تمام مسئولیت‌های امنیتی ولایت بلخ به نیروهای افغان سپرده شد. جنرال باباجان قماندان زون صحابی 303 پامیر در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت که آنها در تامین امنیت نوروز فقط به نیروهای امنیتی ملی افغانستان اتکا دارند.
به هموطنان عزیز خود اطمینان میدهیم که ولایت بلخ یکی از ولایت امن کشور است و دریجه انتقال مسئولیت به شکل عام و تامش صورت گرفته است. نیروهای امنیتی افغان، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و مردم شریف شمال خان ولایت بلخ در تامین امنیت خودشان نقش دارند و ما متکی به نیروهای امنیتی خود افغان هستیم.
برای برگزاری جشن نوروز سالی که در پیش روز تدابیر امنیتی با افزایش نیروهای بیشتر گرفته شده است. برای تامین امنیت خوبتر و بهتر ملی گل سرخ در مزار شریف 3 کمربند ایجاد شده. نیروهای امنیتی در 7 چرید توظیف هستند. باز هم قماندان زون 303 پامیر در شمال:
این نظر به سال گذشته تقریبا در نیروهای امنیتی افزایش به عمل آمده است. تلاش خود را طوری تنظیم کردیم، کوشش میکنیم که مراسم باشکوه ملی عنعنوی و تاریخی که وجود داره به شکل مطمئن و بدون کدام حادثه به کمک خداوند و به یاری مردم ما ای به خیر سپری شود. نیروهای امنیتی نظر به سال گذشته تقریبا 1600 نفر نظر به سالهای گذشته که در تدابیر امنیتی توضیح بودن، این اضافه تر در این رابطه توضیح شدیم.
از سوی هم جنرال باباجان در این کنفرانس خبری از دستاوردهای پلیس در جریان سال روان نیز یادآور شده گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1390 در صفات شمال افغانستان 429 واقعه کشف و ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران را داشتند که در جریان این درگیری ها مقدار زیاد مواد مخدر را گرفتند. قماندان زون 303 پامیر در زون شمال و شمال شرق افغانستان می گوید که افت باب کارخانه ایروین سازی در شمال کشف و تخریب گردیده است.
شنوندگان گرامی، باشندگان ولسوالی کوهستانات سرپل از احتمال خسارات سیلاب ها نگرانی دارند. آنان میگویند عصر روز گذشته سیلاب ها از مناطق دوردست به طرف مرکز ولسوالی کوهستانات تا شهر سرپل سرازیر شده و 23 قریه را در آن مناطق مورد تهدید قرار داده است. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
در اثر سرازیر شدن سیلاب ها بعد از بارش های شدید در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل، بر علاوه هلاکت صدها رسم واشی، خسارات مالی را نیز به بار آورده و 23 قریه را از مرکز کوهستانات تا شهر سرپل زیر تهدید قرار داده است. عبدالجبار، یک تن از باشندگان ولسوالی کوهستانات سرپل، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در اثر بارش های شدید در مناطق کوهستانی سیلاب ها سرازیر شده و در حال سرازیر شدن است.
این قدر سیل آمده که احتمال داره ولی شرکه میتونه باشه ده ها خانه مردم رو ببره. موشی فرقی من فیده نمیشه که همه لحظه یک خانه مومو امزه میتونه به خدا قسم تقریبا 100 نفر در حال کار است که همینجا کار میکنن. بیخید به اندازه است دیگه، حد بیخید در سابقان دیگه نشان سال سال در این طرف اگه بونه بوده
اما به گفته باشندگان ولسوالی کوهستانات سرپل تا هنوز تلفات دقیق از این سیلاب ها معلوم نمی باشد. سید حفیظ الله، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سرپل گفت که آنها در صورت آسیب به مردم محلات هر گونه آمادگی کمک را با مؤسسات کمک رسان دارند.
امکانات آمادگی ریاست حوادث با کمیته ولایتی مبارزه با حوادث انشاءالله با مؤسسات همکار چون دبلیو تی، یونیسف، یونما همه که ما حاضر هستیم. موضوع رو از دقیق امروز سروی بکنیم، ببینیم نیازمندی های مردم چی هست در قسمت رسیدگی برای آسیب دیدگان. دولتی یونیسف آلمین هم اگه چه آمادگی دارن، این قضیه اطفال آمادگی دارن، انشاءالله ما با روشکلشان مشکلاتشان رسیدگی میکنیم.
مسئولان ولسوالی کوهستانات سرپل میگویند این مردم زندگی کوهستانی دارند و در صورت مسدود شدن راه‌ها در اثر سیلاب‌ها نمی‌توانند تا از مناطق دیگر ادویه و یا مواد غذایی بیاورند. مردم کوهستانات سرپل از دولت مرکزی می‌خواهند تا کمک‌های عاجل را در صورت بروز واقعات ناشی از سیلاب‌ها قبل از همه در مناطق دوردست برسانند.
رادیو آزادی، روز نو، بهار نو، فصل رستن و برخاستن و آشتی را بر شما مبارک میگوید. سال نو را با برنامه‌های خاص متنوع شاد و نوروزی رادیو آزادی جشن بگیرید و با شخصیت سال رادیو آزادی در روز نوروز آشنا شوید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
شنوندگان گرامی، ساعت 5:25 عصر است. برنامه را ادامه می‌دهیم. در ادامه گزارش‌های سلسله‌وار رادیو آزادی از مصرف بودجه انکشافی وزارت‌های افغانستان گزارش داریم در مورد چگونگی مصرف بودجه انکشافی وزارت عدلیه. وزارت عدلیه می‌گوید در سال 1390 بیش از 6 میلیون دلار بودجه انکشافی دارد و 76% این بودجه را مصرف کرده است. اما شماری از کارشناسان با آنچه استفاده درست بودجه انکشافی از سوی وزارت عدلیه خوانده می شود موافق نیستند. منیژه دیوه با جزئیات بیشتر از کابل.
اعمار ساختمان ها برای زندان های تحت کنترل حکومت افغانستان، اجرای برنامه ملی عدلی و قضایی و عرضه خدمات آگاهی دهی در سطح ولسوالی ها از پروژه های مهم وزارت عدلیه در سال 1390 اند. این وزارت میگوید که برای تطبیق این پروژه ها بیشتر از 6 میلیون دلار بودجه انکشافی دارد. عبدالولید کریمزی رئیس مالی وزارت عدلیه:
بودجه انکشافی در سال 1390 6,671,490 دلار بوده. برنامه مساعدین حقوقی، برنامه آگاهی حقوقی، استخدام آگاهی حقوقی در بخشای آگاهی حقوقی است که ما تانستیم در سال 90 76% بودجه انکشافی قدم و مصرف بسازیم.
پیش از این وزارت عدلیه مسئولیت کنترل و حفاظت زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان را بر عهده داشت، اما در اواخر سال جاری هجری شمسی مسئولیت کنترل و اعمار تعمیر برای زندان‌ها به وزارت امور داخله سپرده شد. با گفته وزارت عدلیه افغانستان، پیش از واگذاری مسئولیت کنترل زندان‌ها به وزارت داخله، مقداری از بودجه انکشافی سال 1390 را در بخش اعمار تعمیر برای زندان‌ها مصرف کردند. اما شماری از کارشناسان امور انتقاد می‌کنند که وزارت عدلیه از بودجه انکشافیش در بخش اعمار تعمیر زندان‌ها استفاده درست نکرده است. اجمل هوتمند یکی از این کارشناسان است که در مورد اعمار تعمیر زندان‌ها در ولایت‌های افغانستان کارهای وزارت عدلیه را زیر پرسش می‌برد.
در تمام افغانستان به استثنای ولایت‌هایی که در آنها تعمیر قدیمی زندان‌ها موجودند، محابس دیگر ولایت‌ها تعمیر ندارند. در برخی از ولایت‌ها از یک خانه شخصی به عنوان محبس استفاده می‌شود و به حالت بسیار خراب. اگر وزارت عدلیه بودجه انکشافی خود را به جا مصرف می‌کرد، این مشکلات حل می‌شد. اما مشکلات نبود تعمیر زندان‌ها هنوز هم حل نشده است.
اما رئیس مالی وزارت عدلیه با این انتقادها موافق نیست. او میگوید که آنان در سال 1390 6 تعمیر را برای زندان‌ها در ولایت‌های بامیان، غور، بدخشان، دایکندی و سمنگان ساختند.
اعمار 6 زندان دارد. ریاست محبوسین از ما جدا شد که او برنامه را بعدا مربوط به آوا شده که سروی و دیزاین بلاک 6 محبوس بوده، اعمار تعمیر آشپزخانه محبوس بوده و دیگه خریداری وسایل برای محبوسین ریاست عمومی محبوسین.
از نحوه اجرای برنامه ملی عدلی و قضایی که یکی دیگر از پروژه های مهم وزارت عدلیه در سال 1390 است نیز انتقادهای وجود دارند. باز هم اجمل هوتمند:
نتیجه کار بر ما مهم است. تا هنوز هم در وزارت عدلیه در استقطاب متاسفانه بالا نرفته. کسایی که فعلا کار میکنن در ادارات مربوط به وزارت عدلیه، خصوصا ادارات حقوقی که در ولایت هستند، از یک طرف کمبود کادر و اثرات دیگه هم کادرهایی که وجود کار میکنن در کتایشان به او اندازه نیستن که اونا بتانن از تمام قوانین افغانستان درک صحیح داشته باشند.
در حالی که وزارت عدلیه از مصرف موفقانه بودجه انکشافیش سخن میزند، اما در سال روان شمار زیادی از زندانیان زندان پل چرخی از نبود جای کافی و تجهیزات سخت شکایت داشتند. حتی در آغاز زمستان زندانیان ولایت تخار در اعتراض به آنچه نبود وسایل زمستانی از جمله لحاف و بخاری در زندان خوانده شده برای چندین روز لبهای خود را دوختند. اما وزارت عدلیه میگوید تا زمانی که مسئولیت کنترل این زندانها به دوش این وزارت بود، به وضعیت زندانیان توجه صورت گرفته است.
ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. مقیم نائب در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ایالات متحده آمریکا را به عدم همکاری کامل در تحقیقات کشته شدن 16 غیر نظامی افغان در قریه توسط عسکر آمریکایی متهم کرده است. اردوی ترکیه اعلان کرده است که 12 عسکر این کشور در سقوط هلیکوپتر نظامی در کابل کشته شده و مقامات افغان میگویند دو دختر افغان نیز در این حادثه از بین رفتند. بر اساس یک نظرپرسی عمومی در آلمان، اکثریت اتباع این کشور خواستار خروج هرچه زودتر نیروهای آلمانی از افغانستان شدند. تیم کرکت افغانستان در مسابقه‌ای که در امارات متحده عربی برگزار گردید، بر تیم کرکت نیپال با تفاوت 34 رنز برنده شد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید جامعه بین‌المللی برای اولین بار در مخالفت با پیشبرد برنامه اتمی ایران متحد شده است. شورای همکاری خلیج میگوید 6 کشور عضو این شورا در اعتراض به سرکوب مرگبار مخالفین رژیم رئیس جمهور بشار الاسد توسط نیروهای امنیتی سوریه تصمیم گرفتند که سفارت‌هایشان را در دمشق مسدود نمایند. یک خبرنگار مستقل قزاقی که از پیش از محاکمه از توقیف رها شده میگوید نظریات سیاسی اصلاح طلبانه خود را تغییر نداده است. مقامات یمنی میگویند جنگجویان مظنون القاعده یک زن سوئیسی را اختطاف کرده و او را در شهر شبو در جنوب شرق این کشور پنهان نگه داشتند. و کوریای جنوبی و ژاپن برنامه های کوریای شمالی را به خاطر پرتاب یک راکت دوربرد عامل ستلایت در ماه آینده محکوم کردند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا برنامه آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. برنامه امروز را باز هم با عاجلترین پیام ها آغاز می نماییم و امید می کنیم که به گوش مسئولین امور برسد. البته در مسئله سیلاب ها و برفباری ها در اثر آن رابندی ها و مشکلات کلینیک و غیره، شما می توانید به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطراری ریاست ملی مبارزه با حوادث مستقیما تماس برقرار نمایید. گرچه ما در این اواخر نتوانستیم با آن شماره و با آن اداره تماس برقرار نماییم، ولی امید می رود که شانس بر شما یاری کند. شماره تلفن نوکریوال حالت اضطراری ریاست ملی مبارزه با حوادث را برایتان می خوانم: 020-210-45-59. باز تکرار می کنم: 020-210-45-59. امید است که در پهلوی این تلفن کسی یا کسانی تشریف داشته باشند. شنونده های عزیز، ما در این برنامه مصاحبه جالب هم با آقای محمد حنیف اتمر، سابق وزیر داخلی دولت اسلامی افغانستان داریم. زیرا در این اواخر افواد بر سر زبان ها افتاد که گویا جواز حمل اسلحه که و عبدالصبور مشهور به سالنگی که متهم به کشتن دو مشاور امریکایی در داخل خود وزارت داخله افغانستان می باشد توسط آقای اتمر امضا شده است. ما به خاطر روشن شدن این موضوع با ایشان مصاحبه مفصل انجام دادیم که بعد از نشر پیام ها در همین برنامه آزادی و شنوندگان خواهید شنید. و اما فعلا توجه فرمایید به پیام های امروز و دیروز و پریروز درباره سیلاب ها و رابندی ها و وضعیت کمک های عاجل دولت به برزده ها.
سلام علیکم، عبدالجبار سیدوار هستم، دولت سرطل ملسوال کرسانات قده فاجر. در تاریخ 25/12/1390 ساعت 1 بعد از ظهر سیلاب ها بالا شده که از سرطنگه قرشتر گرفته تا قریه دریگوزان، قریه پایدیک تا دولت سرطل در حدود 25 قریه سخت تحت تاثیر سیلاب قرار داره و در حدودی 2 متر آب از سطح دریا بالا خیسته همه لازه کنید. بارش ما صحبت میکنم.
من اول سال یک اولان کاری 14 شما رو زحمت دادم. امروز سه‌شنبه سه بسیار مهمی آمده و دو مکتب رسوار 14 و یک مکتب رسوار 13 که دو همجوار یک دیگه قرار داره بسیار تهدید میکنه. این اونا رفته. لطفا صدای ما در مقامات بالا برسنند.
سلام علیکم رضی آزادی. اسم ما قلمبسول از رسوالی قرقین ولایت جیزان گپ میزنیم. ما تقاضا داریم به خاطر دریای تخریب دریای آمو شش ماه میزد دولت پیشنهاد که در آیتیم از دیده از طرف دولت آمده در دریا را دیده راک لیکن هیچ در دریای آمو تان را دولت توجه نکده. اگر مای جوزا و سرطان ایت دولت توجه کنم باز آبخیزی میشه دریایی چیز کده نمیتانه کتی فیلن در وقتی شد اگر دولت توجه میکنه در پانزای حمله اگر دولت توجه میکنه یک چیز میاره تخکیم میکنه در وقتی شد بعد پانزای حمل آبخیزی میشه در دریای آمو آوش بیخزیات میشه باز کار کده نمیشه. رادیوی آزادی ما خواهشمندیم از گودگوش دولت افغانستان امی گفت مرا برسانید از پیش از پانزای حمل امی دریای آمورا جور میکنه تحکیم میکنه بعد از پانزای حمل این امی را تحکیم کنه بعد از آبخیزی میشه این امی که خواهش ما گوش دولت افغانستان گفت مرا برسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از بنده که خود از لهم از منطقه مرغاب قریه دغسکن با اثر جنها و زیاد که دره بنام گلدره است متراید به طرف مسیر رای اولسوالی 400 و چندین مناطق دیگه راش مکمل دیگه مفتیل اثر مسدود شده دیگه. از مقام ولایت خواهشمند هستیم که به یک با توجه کنن که
ولایت تخار اولسوالی در خط صحبت میکنم قهره اسلام آباد. این سه سال از میشود که ما در این ولایت تعداد اسلاک ما به صد خانه بود برده و سی خانه یزی مانده در مقامی ولایت در رسانا سیاست ها پیشنیاد میکنم هر ودادی ما را کسی گوش نمیکنم. در باری این سال زیاد است باقی منده قهره های ما امکان داره که بعد از این سال میامدگی پاکیزه دریا خراب کنه و او ببره. با صدا از را زمین زراعتی قیرهای ما را پاکی را دریا خراب گده مچی تو کسلاک ما را ایت وقام اولایت در چی ما برسی نمی کنند.
بدون تفسره
ما که از باشم نفر رسولی سالان که در این کزنامی اقامت داریم با اثر همی برک کچای پای یعنی مناطق آمد و ریزش برک مردم ما بسیار دچار مشکل است که خیلی هم تقریبا دو مومد در سرک پیاده رو داشتیم و سرک پیاده رو ما مسلوب شده در حالت برابرن از منطقه هستن میخوان منطقه مناطقه تر کنن. میدین اینجا تعداده که غریب بیچار هست مومدی ها واقع مونده هست. اگر فقط اینکه رایشان پاک شده خودشان به بازار دسترسی پیدا کنند و بازار جمعی خلاص.
بالا سلام علیکم شفیق الله دریستم از ولایت دغلان میشنوی خوستیم. مشکل ما این است که راه ما بند است، راه کتن پرسی بند است. ما دیگر راه خورد و گرد نداریم. یک شرکت بری ما روان کرده نو فیلا نخورده کار کرده و کتن پرسی را اسکاواتوراشونا چی استاد کنه کاری نمیکنه. این عرض ما را به وزارت فرهنگی آقا برسانین. خدا حافظ. سلام علیکم.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. ما از ولایت میدان مردک از خود مازن کوتل یاجیگک با شما در تماس شدیم. از اثر برفباری همین روی دره سیاسنگ تا خود کوتل یاجیگک بند شده، یک شرکت به نام شرکت غلغله بوده همو گرفته. یک تکرم توجه در این برفباری در حساب سرک نمکنه.
سلام آقای ظریف نظر و همکاران رادیو آزادی. این جانب مولای عبدالمجید ورسجپور از ولایت بدخشان رسوات شکه درواز خریه شوری نظم می باشم و می خواهم در رابطه و راستای حادثه علمناک و دردناک خریه شوری نظم، خصوصا منطقه دستی که به اثر برفکوچه های زیاد زیاد از مردم زیر برف شدن و زیاد مردم ما مصیبت دیدن، صحبت بکنم. امداد و کمک هایی که از طرفی دولت اسلامی افغانستان یا از طرفی کمک های جهانی بود به اون منطقه رسیدن، ولی متاسفانه که ولسوال و کماندان امنیه و او کسایی که در رأس قدرت هستند اجباراً و الزاماً او را به خودشان یعنی تقسیم و توزیع نمودند و کسایی که در این حادثه زیر برف و زیر خانه ها و زیر چوبه ها شدند به او هیچ چیزی ندادند. متاسفانه در این راستا باید دولت خود پیگیری کند و دولت از این حادثه علمناک خودشان خبر دارند و کسایی که قدرتمند هستند و کسایی که در رأس قدرت و چوگی هستند از این حادثه علمناک خود خبر دارند. نگذارند که چنین مردمی که ها قصر و عمارت ساختند، نگذارند که تو مردم امروز هم امو دولت و قانون برای از اون مردم، برای شهدا، برای وارثین از او تقدیم کردند، آنها ضایع بشه و او را به حقش نرسانند. باید که حقدار به حقش برسه و در این راستا ولسوال، کماندان امنیه و همه ارگان های محلی آنها باید تضمین شوند و آنها مسئولیت دارند. باید که همین چیزی که برای از مردم بیچاره کمک میشه را به مردم برسانند، که به مابین خودشان را توزیع و تقسیم بکنند. و همچنین ما کسایی را شاهد حال و شاهد صحنه هستیم که در داخل شهر کابل امروز آنها خودشان مشوره میکنن، کمیسیون میسازن، کمیته میسازن، از هر طریق را برای خود یعنی کمایی میکنن، ولی متاسفانه باز او هم به حق دار نمیسپارن و او را به او منطقه نمیرسانن و او را در جیب خودشان میزنن. بعد از این مسئله دولت اسلامی و ارگانهای محلی باید آگاه باشن، خبردار باشن که کسایی هست که آنها یک تعداد پول را و پیسه را میگیرن، متاسفانه به اون مردم بیچاره نمیرسه. از این حادثه علمناک، از این حادثه که خود مردم دو حادثه از اون منطقه هستن، با وا مشوره نمیشه، با وا شورا نمیشه، با وا هم نظر هم فکر نیستن، یا با فکر خودشان، با منطق خودشان، با حرکت خودشان و با گام خودشان، با مشوره خودشان، مشوره های خصوصی و این حکومت های خصوصی خودشان میخواین که یعنی یک پول به دست بیارن تا اینکه در اون منطقه برسانند. ولی متاسفانه امروز که میبینیم چیزی که مورد علاقه و نیازی مردم است او را خودشان به جیب خودشان میزنند. باید در این راستا دولت مطلع باشه، آگاه باشه، ارگانهای محلی که تا به امروز است که چقدر جنایت و جرم در حق از این مردم اصیل بیچاره شده، سر از ایتاره چرا جرم و جنایت شده و چرا جیب خودمان ما پول بسازیم، چرا در فکر و غمی از این مردمی بیچاره نباشیم. و سلام مولای عبدالغنی فدای ورسجپور.
شما عزیز جمال الدین از خلیه نظربه که برسوالی یعنی خلای اولاق تخواف در اثر ریزشی بس بارش یک تعداد خانه ها چیزها چپه شده و یک اندازه قریجات سیل برده است و اولوفه و رضای حیوانی هم نداریم برای حیوانات بکیم. حیوانای ما از گشتگی طرف تلف شده داریم. ما صدای خدا بر گوشی صدای آزادی دادی آزادی رسانیم به گوشی رئیس جمهور ما برسند تا که در این کمک مردمی ولسوالی یعنی خلاه و خاله عبدالنظر بیک ایجا سعیم شدن. با احترام
از ولایت بدخشان قریه سرم به شما به تماس شدیم. از ولسوالی یفتر پایان مشکلات مهمی بوده که مشکلات بارندگی و بفاد است که همه حیوانات از گشنگی کاب صاحب و قطر رسیده، هیچ جایی نیست که ما خراب خراکی ما حسیاتی را به دست بیاوریم. از یک طرف زمین کوچ، از یک طرف بارندگی، هیچ نمیتونیم که برای حیوانات یک چیزی حاصل بکنیم. به شما از شما تقاضا به عمل بیاور آورده میشود که همین صدای ما را به رئیس جمهور، به تمامی کارمنده ها برساند. و سلام خداحافظ از قریه ایستران.
سلام عرض ادب احترام خدمت کارکنان رادیو آزادی. اسمیم استاد عبدالرحمن از ولسوالی فرین. برای فعلا برفاری ها از نماز دیگر تا وحیل حالا رسطی ولسوالی فرین نیم متر بلندی برف است. هنوزم باری ادامه دارد.
برفباری ها و طوفانی که از روز یکشنبه شروع شده در سالنگا منطقه گفتشیدان تقریبا در کوچه که در قدیوی و آمده است پنج خانه را آسیب رسانده است. البته کاملا تخمار بنجری شکسته خانه ها درد کرده شده. فصل خدا که ما جانی نداریم. بعد یک خانه هم سقوط کرده تعداد مواشی اینجا از بین رفت. البته روز دوشنبه یک طفل اینجا از بین گفت ما از ناقامت دولت خواهش میکنم به خاطر مسلمان بودن ما، به خاطر انسان بودن ما، به خاطر ترسشان از روز قیامت یک تیم نجات برای مسلوم ها روان کنن. اینجا طفل یکی دو تا نیست که ما انتقالش بدیم به کلینک دولتی. دیگر ما مشکلات ما زیاد است. دیگر از مقامات دولت میخوان یتیم سیار اینجا به خاطر این مرض سرخک یا سرخکان ارسال کنن. از شما تقاضا میکنم، خواهش میکنم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. و سلام علیکم و حافظ شما.
آقای ظریف نظر، از شما خواهش دارم ما از لایق مزار و مصفانی زاری قریه عبدالغام نباشیم. همی قریه ما این قدر برف زده که دو متر زیاد برف زده. ما رای معاصلتی نداری، همه مواشی ما خود ما به تلف رسیده و اما بعد خدمت شما هر شده کرمکی به ما آمده بود. همی الان غریبه همه بود، همه تنجای بود، همی قماندانه بود، همی کلانه بود، به ما غریبه همی طول مرزکاری هم نرسیده. شما خواهید دارم که هر ما رو به مسئولین دیره سامد که به ما غریبه ما قریه چنبه نام مکریمه خود ما مدامی روز شوره هست و همی منطقه ما دو سال کنه نفقیر میدیه پایچه کنه نه طول همی سرکاری که شخصی کار میکنی اگه ما را بخوره از برای خدا دادی ما را بیرستم به مکلم و سلام.
رادیو آزادی شکایتی ما را بشنو. چند بند یا 12 نفر زمین بند قلامت بند مانده ای دیگه این چاره ای نیست. مشکلات ما بسیار زیاد است. 12 نفر بند مانده ای دیگه این جای را معلوم نمیشود از دستی میره.
الو سلام علیکم رادیو آزادی. بنده غلام هستم از ولایت دایکنډي ولسوالی اسلامي قریه میانه. در بابت مشکلات ولسوالی از یاد رفتی اسلامي که از بابت از یاد حکومت رفته که آیا من در این ولسوالی رعایت داره میخواهید در باره راههای مواصلاتی طول شش ماه راهها برای این مردم بسته است که نه ولسوالی و نه ولایت از حال مردم باخبر است که در طول همین هفته یک زن از اثر بسته بودن راه مواصلاتی جان خود را از دست دادن. به خاطر در این ولسوالی نه کلم سرک پاکی و نه کلم شفاخانه وجود دارد. یک کلینیک است که هم از نبودن پرسنل مسلکی همه از دواهای مسلکی استفاده می کند و راه های مواصلاتی ماها طرف ولایت و هم طرف کابل مسدود است و کلم سرک پاکی وجود ندارد. لذا شما آقای ظریف نظر خواهش مندیم که صدای ما را به گوش مسئولین زیرت برسانید. و سلام علیکم.
من از ولایت بغلان از ولسوالی نهرین هستم. همین دکترها دوای کهنه را برای مردم میده. همین دوای کهنه خارجی را میارن از دوای کهنه از خودشان میمانند برای مردم میده. برای مردم ایوازی که مردم سیادیاب شد و هنوز مردم مریضی زیاد میشه و شکایت ما را به وزیر صحت عامه برسانن که همین دکترها را کنترل بکنن. یک هیئت از مرکز مقرر کنن در تمام ولایت در تمام ولسوالی ها بره و ببینه که دوای دکترها دوای کهنه را میفروشه. دوای کهنه اونا را کلش بگیره عریق بکنن بگوی دوای نو دوای جدید برای مردم بتا. مریضای ما روز به روز زیاد شده روان است.
سلام به کارمندان آزادی و شنوندگان. بخش صحت دایکنډي شکایت دارم. هیچ بخش نظارت در بخش صحت ندارد. در کلینیک سنگتخت ماهی 18,000 معاش میگیرند. علاوه بر این هر خانمی که ولادت میکند از هر از 2,000 الی 5,000 شیرینی میگیرند. از برای خدا صدای مرا پخش کنید. مسئولیت باشد که تمام کارمند از تمام کارمندان کلینیک مدارکشان را چک کند. اینها دکتر نیست، پروانه یا جواز کار را ندارد. همین حالا ارکنال کنند. آقای نظر
شما هم الحمدلله مسلمان هستید. وقتی کسی که دکتر نباشد معلوم است، معلوم دارد که صحت انسان را در خطر می اندازد. و سلام، حقیر عرفانی هستم از قلعه سرخ سنگتر.
سلام رادیو آزادی، این جانب محمد ظاهر از ولایت دایکنده، ولسوالی اشتلای از قلعه دهن رانم جنگان. ولسوالی اشتلای جمله محرومترین ولسوالی در سطح ولایت دایکنده می باشد، بخصوص منطقه جنگان که در حدودی 2000 خانواده در این ساحل زندگی می کنند. اما هنوز یک مراکز صحی برای این مردم ساخته نشده و هیچ کمک طبی هم برای این مردم صورت نگرفته. به همین علت تعداد زیاد از کودکان و کهنسالان ابتلا به امراض همگیر و کوشینه شدند. از جمله امراض سینه و بغل جان چند تن از کودکان و کهنسالان را گرفته. بنابراین از مامورین دولت، از ولسوال صاحب ولایت دایکنده و از کمیته اضطرار خواهشمند هستند که هر جایی تر به این مردم کمک نمایند. در غیر آن تعداد زیاد از کودکان و کهنسالان جان خود را خواهد از دست داد.
بدون تبصره. محترم آقای محمد انیف اطمر، سابق وزیر داخله، آیا امی صبور نام را شما در وقتی که وزیر داخله بودید استخدام کردید؟ اگر کردید به کدام وظیفه؟
اصلا یک وزیر هیچ وقت یک عسکر استخدام نمی کنه. در وزارت داخله یک نظام وجود داشت و او نظام پرسنل استخدام می کرد. در زمانی که من وزیر داخله بودم، اضافه از 50,000 نفر در وزارت داخله استخدام شده و اصلا به نام صبور نکسرم نشناختم و نه در مورد استخدامش کدام سند بیان دارم.
گویا شما بر رادیو بی بی سی گفتید که صبور نام بعد از 4 ماه از وظیفه سبکدوش گردیده. اگر سبکدوش کردید چرا سب؟
معلومات را که در حال حاضر مواصل کردیم از روند تحقیقات وزارت محترم داخله بوده که اونا معلومات نشر کردن که این نام یک کس استخدام شده، باز منفک شده. تقریبا 2 بار چنین یک شخص گفتن که منفک شده و بار سومی شخص استخدام شده که او تقریبا چند روز قبل از این حادثه بوده که شخص استخدام شده. این معلوماتی بوده که وزارت محترم داخله از طریق مطبوعات کاو بیگوی نشر کرده. بنان معلوماتی را که من دارم هم از این معلومات ناشی میشه.
اطمان سبمی، در دوران شما می طرز عمل کاری در مورد استخدام چه قسم بود؟ اگر کمه که در این مورد روشنی پرتین که واضح شد موضوع.
هر شخصی که میخواست در صفت سرباز یا سازندمند و یا افسر استخدام شود، باید مطابق به اسناد قانونی وزارت داخله واجد شرایط بود. یعنی هم از لحاظ سن، هم اول از لحاظ حقوق شهروندی و تابعیت، و بعدا اینکه این شخص باید سواد میداشت و مرتکب جرائم نشده. بنابراین در مورد شخصیت این شخص تحقیق صورت میگرفت از ارگانهای کشفی وزارت داخله و در بعضی موارد از امنیت ملی معلومات حاصل میشد و از مردم محل. در آخر هم از یک شخص خواسته میشد تا به وسیله مامورین دولتی تضمین از او صورت بگیره. بنابراین این یک روند باید میگذشت تا هم تثبیت شخصیت و اهلیت میشد و هم تضمین برش داده میشد.
اطمرسیم در معلومات هم اتر معلوم میشه که امی عبدالصبور سالنگی مورد عفو رئیس جمهور هم قرار گرفته. اگر این قرار گرفته به چه شرایط، از طرف کی کار انجام شده، کی پیشنهاد کرده، در این مورد کدام چیزو به ما گفتنی دارین سیم؟
من اصلا به این مورد نمیفهمم که آقای صبور چی گناه کرده بود که مورد عفو قرار گرفته باشه، چون این معلومات را من ندارم. به این مورد که از عفو عمومی استفاده کرده باشه و یا هم واجد شرایط و تابع فرامین بوده باشه، من اصلا معلومات ندارم.
بله حتما سمی محترم، میگن که معلوماتی که گزارش هایی که اصل البته به شکل رسمی چاپ نشده گفته میشه که شما گویا یک سلاح امریکایی به این شخص دادین و همچنان اجازه عمو جواز حمل سلاح را به او شما دادیدون. همچنان میگن که سوال است که اگر این کار درست شده یا بر از این اجازه داشته باشه، آیا یک مامور پایین رتبه اجازه حمل سلاح را باید داشته باشه یا نیست؟
اولا من بازم تاکید میکنم که وزیر هیچ گاهی نه یک شخص استخدام میکنه مستقیما به صفت سرباز یا افسر و نه هم به او اجازه اسلحه را میده. اونجا یک نظام است در وزارت داخل، استخدام به وسیله کادر پرسنل و جلب و جذب وزارت داخل صورت گیره و توزیع اسلحه مطابق به طرزالعمل به وسیله آمرین قدم های پایان صورت میگیره، نه به وسیله یک وزیر. بنابراین این همه سوالات است که باید در مورد از وزارت داخل معلومات حاصل شود. ببینین آن چیزی را که بر مطبوعات ما گفته میشه و مطبوعات ما باید با او مسائل برخورد مسلکی داشته باشه که در هیچ کشور وزیر مسئولیت مستقیم استخدام و یا توزیع اسلحه را نداشته میباشد. این معلومات کاملا نادرست است و مطلق با اغراض سیاسی ارائه شده.
شما از طرز عمل ها اینا صحبت کردین و وقتی که شما وزیر صاحب داخل بودین، چی طرز عمل های در صورت تیرپرانی ها یا همی تیر اندازی ها در داخل خود وزارت وجود چی باید شود؟ در شرایط
من نمیخوایم موارد تبصره کنم که تمامی تجیات ندارم.
درست.
اما چیزی را که من میفهمم، اولا همینی به دفتری که در اونجا یه حادثه صورت گرفته، این یک رژیم خاص امنیتی خود باید داشته باشه که داشت در اون زمان. دوم، یک رژیم امنیتی در داخل صحن وزارت داخل است. و سوم، رژیم امنیتی که در بیرون از وزارت داخل است. وقتی در حالت فرضیه که فیرا شنیده میشه، تمام این سه حلقی امنیتی داخل اقدام میشه و ترافیک و ورود و خروج ممنوع میشه. بنابراین همه آمادگی های خود گیرن تا از حمله دشمن جلوگیری کنن و یا از یک عمل جنایی. این طبعا مورد سوال بوده و من یقین دارم وزارت محترم داخل به این مورد تحقیق میکنن که آیا همین پروسیجر در مورد همین حادثه تطبیق شده یا خیر.
اگر من غلط نفهمیده باشم، یعنی امکان فرار یک مجرم از داخل وزارت داخله تا اندازه‌ای که شما تشریح میکنید غیر ممکن است؟
خب غیر ممکن گفتن نمیتونیم، برای اینکه ظاهرا اگر این شخص نمی قتل کرده باشه و با فرار کرده باشه و طبعا فرار کرده بر اساس معلومات که تا فعلا مطبوعات داده شدن، اما بی نهایت سخت است که یک شخص فرار کند. اما ما شما چون این نمونه را کم داریم، مثلا در داخل وزارت دفاع صورت گرفت، طبعا او حوادث خودکش هست، انتحاری است، او میتونن انجام بیفته، اما بسیار احتمال کم میباشه که بتونه یک نفر از این توی یک رژیم فرار کنه.
حتما صاحب محترم، سابق وزیر صاحب داخل دولت اسلامی افغانستان، افواتی که به گوش ما رسیده از داخل افغانستان ایست که گویا امی شخص متروانه بسلا مدیر دفتر استخبارات بوده و او هم کدام نزدیکی با خود وزیر صاحب داخل داشته. ای امکانات تا چه حد ممکن است؟ ای صورت اگر یعنی افواد دیگر که گویا مبرایه که اتمر صاحب امو جوازنامه را امضا کرده و سلاح داده و ای چیزایی که نام شما در این جمعیه، مثلا اگر در سال 1390 حمل 1390 اگر این جواز صادر شده باشه او روش گویا شما امضا کرده باشید، خود او دوران شما وزیر نبودید، در این کدام مقصد سیاسی نهفته نیست در این افواد صاحب؟
اول اتهام که علیه وزیر صد موجود داخل وارد شده، او رو من هم در امون مقالی بی بی سی خواندم که گویا شخص که ای عبدالصبور نام استخدام کرده بود و دریورش بود، او مدیر استخبارات امون اداره است و گویا به وزیر صد داخلی موجود یک پیوند خویشاوندی داره. من در مورد صحت از این معلومات هیچ چیزی گفته نمیتونم، من نمیتونم این تایید کنم چون نمیفهمم. بنام این مربوط به خود وزیر صاحب داخله و وزارت محترم داخله است که در مورد روشنی پفتن. اما در مورد از این که نام مرا عمدن در بعض مورد ذکر کردن، ببینیم این امکان داره که اول یک گروه تروریستی تلاش داره رد پای قاتل، اگر هیانا نمی فرد قاتل بوده باشه، رد پای زیر کن کنه، و یا هم یک حرکت سنجیده شده سیاسی است که قصیتهای کشور مورد حمله قرار میده. میگه به نو نیست.
حتما صاحب محترم، سابق وزیر صاحب داخل دولت اسلامی افغانستان، بسیار زیاد تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه ما هم رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی، روز نو، بهار نو، فصل رستن و برخواستن و آشتی را بر شما مبارک می گوید. سال نو را با برنامه های خاص متنوع شاد و نوروزی رادیو آزادی جشن بگیرید و با شخصیت سال رادیو آزادی در روز نوروز آشنا شوید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.